خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. آقای دکتر فرهودیان، دوستان عزیز، خب در مورد باور نظر دادند و نظرشون بود که مصرف الکل اعتیادآور هست و دوست عزیز دیگریمون پیام تلفنی بسیار خوبی گذاشتند. آیا این اختلالات و بیماری هایی که ناشی از الکل هست و در باعث بروز اختلالات روان‌پزشکی میشه در افرادی که حالا به طور طبیعی نرمال هستن به وجود میاد یا اینکه نه باید فردی زمینه‌ای هم داشته باشه؟
بله، سوال خوبیه، ولی سخت جدا کردن افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن از کسایی که بیماری زمینه‌ای ندارن، به خاطر اینکه ژن‌هایی که بیماری‌های یا اختلالات روانپزشکی رو ایجاد می‌کنن برای هر اختلال یک یا دو ژن نیستن که ما بگیم در یک فرد هست یا نیست. ژن‌های خیلی متعدد با اثراتی که در واقع روی همدیگه محصولاشون اثراتی که روی هم داره در واقع فرد رو مستعدتر یا غیر مستعد یا دوچار یک اختلال روانپزشکی میکنن و نمیکنن. در نتیجه اینجا بین افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و ندارن یک مرز واضح وجود نداره. اما من به این سوال جواب میدم.
بله،
و جواب این سوال اینه که هرچند افرادی که دوچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند،
بله،
یک، این افراد بیشتر برای اینکه اقدام به درمان یا خود درمانی بیماری زمینه ایشون بکنن محتمله که از مواد یا الکل مصرف کنن، استفاده کنن. مثلا فرض بفرمایید که فرد یک زمینه استرابی داره و احساس میکنه که وقت مواقعی که الکل میخوره انگار آرامش بیشتری داره. در نتیجه وقتی اولین بار الکل رو استفاده میکنه یا کسی بهش توصیه میکنه که به خاطر استرابش استفاده کنه، احتمالی که اون رو ادامه بده بیشتره. در نتیجه افرادی که بیماری زمینه ای دارن بیشتر ممکنه پناه به مصرف الکل ببرن و در نتیجه عوارض الکل رو در واقع تجربه
مواجه میشن.
بله، همینطوره. دومی که طبیعیه، افرادی که زمینه اختلالات روانپزشکی دارن با هر تلنگری اون بیماری بروز بکنه و الکل هم که همچی تلنگر هم نیست، یک مشت محکمیه برای در واقع بروز بیماری های روانپزشکی. در نتیجه افراد اگر زمینه ای از اضطراب داشته باشن، زمینه ای از افسردگی یا هر اختلال دیگه ای روانپزشکی داشته باشن، خیلی محتمله اگر الکل رو شروع بکنن، به خصوص مصرفشون در زمان هایی که مداوم میشه، این اختلال به شدت بروز کنه یا اگر از قبل بروز کرده بوده شدت بیشتری پیدا کنه. اما این به این مفهوم نیست که افرادی که تا به حال بیماری روانپزشکی در خودشون یا خانوادهشون موجود نبوده میتونن خیالشون راحت باشه که در اثر مصرف الکل بیماری روانپزشکی نمیگیرن. نه، خود الکل به خاطر تغییرات مغزی که ایجاد میکنه، چه در افراد سالم و چه در افرادی که ژن‌های مستعد کننده دارن، میتونه باعث بروز بیماری‌های مختلف روانپزشکی بشه و حتما هم میشه.
بله،
در نتیجه هیچ فردی اگر الکل مصرف بکنه، به خصوص مصرف مداوم، مسئول نخواهد بود.
بله، خب خیلی متشکرم از توضیحات کاملی که حالا دادید. همین که الکل وارد بافت مغز بشه و اثراتش رو بر روی سلول‌های مغزی بگذاره، اون اثراتی که آقای دکتر از ابتدای برنامه در موردش گفتن، همه اونها برای فردی که حالا عملکرد مغزی سالمی هم داره بروز میکنه، به خاطر اینکه خب الکل اثرش همین ها هست بر روی مغز و خب همه اون عوارض وجود داره. اما خب آقای دکتر توضیح تکمیل تری هم دادن در مورد افرادی که حالا اختلالات روانپزشکی زمینه ای دارن که میتونه الکل باعث بروز اونها بشه و یا اینکه فردی که اختلال در اونها بروز کرده باعث تشدید موارد و عوارض اونها بشه. خب آقای دکتر، بخش دیگر پرسش این دوست عزیزمون این بود که آیا وقتی که الکل قطع بشه اثرات اون هم کامل از بین میره یا نه اثراتش باقی میمونه؟ البته بخشی رو پاسخ دادی در بخش گفتاری قبلیتون. خواهش میکنم باز هم یه مروری داشته باشید برام.
ببینید، برای همونطور که برای بقیه بدن اتفاق میفته، یعنی بخشی از اثرات مصرف الکل، به خصوص مصرف طولانی مدت الکل، اثرات ماندگاری هستن.
بله،
بر روی مغز هم همینطوره و اونها باقی میمونن یا حتی ادامه پیدا میکنن و پیشرفت میکنن و بهبود پیدا نمیکنن. هرچند که بعد از قطع مصرف الکل پیشرفتشون کند میشه، حتی اگه بخوام پیشرفت کنن، یا اینکه متوقف میشه، بخششون بهبود پیدا نمیکنن. اما بخشی از اونها به سرعت بهبود پیدا میکنن و وقتی الکل قطع میشه، همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، مثلا علائم افسردگی فرد ممکنه حتی ظرف 2-3 هفته بدون هیچ درمان روانپزشکی خودش شروع به بهبودی بکنه، به خاطر اینکه یک ماده در واقع سرکوب کننده مغز رو استفاده میکرده که خب علائم افسردگی میده به خاطر همون سرکوب مغز. و وقتی اون ماده برداشته میشه، فرد احساس میکنه حالش بهتر شده. بخششون هم نه، مثلا فرض کنیم ممکنه اختلالات خوابی که در اثر مصرف الکل اتفاق میفته تا سالهای سال یا ماهای ماه باقی بمونه و طولانی مدت ادامه پیدا کنه، یا همون اختلالات ماندگار حافظه که خدمتتون عرض کردم، اینا ممکنه برای مدت طولانی باقی بمونه. یک نکته بسیار بسیار مهم و نسبتا جدید در علم وجود داره و اون اینه که به خصوص در مورد مصرف الکل دیدن قطع و وصل کردن مصرف الکل در افرادی که اعتیاد به الکل دارن خودش آسیب زاست. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی مثلا فرض کنید افرادی دچار اعتیاد به الکل شدن، از این افراد نیمیشون هی قطع میکنن، یه 10 روزی 15 روزی یه ماهی نمیخورن، دوباره شروع میکنن، 15 روز نمیخورن، دوباره شروع میکنن. افرادی هستن که اصلا قطع هم نمیکنن، همچنان دارن مصرف الکلشون رو ادامه میدن. اونهایی که قطع و وصل میکنن دیده شده که علائم اختلال حافظهشون شدیدتره و بیشتر حافظهشون آسیب میبینه. در واقع استفاده کاربردی که از این قضیه میخوام بکنم اینه که حالا عزیزانی که مبتلا، حالا به هر دلیلی مبتلا به اعتیاد به مصرف الکل شدن، بسیار باید برای درمانشون برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشن و از درمانگرانی استفاده کنن که تجربه درمان الکل رو داشته باشن در کشور ما و در واقع با یک بسته درمانی مناسب و کامل بتونن کاری کنن که کمترین احتمال عود رو داشته باشه، چون با هر عودش در واقع یک آسیبه و با هر ترکش هم یک آسیبه. البته من این نکته رو روش تاکید کنم که اینطوری نیست که بگیم خب حالا که قرار ترکش هم آسیب بزنه ما ادامهش میدیم، نه، اون آسیب اون ادامه دادن خیلی بیشتره. اگر ترک کنه و اون ترک رو ادامه بدن اون خیلی اثرات مثبتتری داره، اما اگه هی بخواد قطع و وصل و قطع و وصل بشه این میتونه آسیب رسان باشه.
پس خب من از صحبت شما برداشتم این بود که افرادی که حالا الکل رو به هر دلیلی بهش وابستگی پیدا کردن، اینها عوارض متعددی رو دارن برای بدنشون تجربه میکنن و مشکلات عدیده ای دارن و آنچه که در دانش پزشکی در واقع گفتید از تازه های این علم هست به دست اومده اینه که خب افرادی که حالا این وابستگی رو میخوان کنار بگذارن باید زوایای مختلفی رو در درمان مورد توجه قرار بدن که این قصد کردن و احتمالاً عودی که در ادامه خواهند داشت باعث نشه که عوارض شدیدی رو فرد باش مواجه بشه. بله، خب خیلی متشکرم دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. باید دکتر سعی به پیامک‌ها بزنیم و ببینیم که دوستان عزیزمون در مورد باورها که مطرح شده چه نظراتی داشتند. دوست عزیزمون جناب عبدالله از کرمان با ما همراه هستن، گفتن که الکل اعتیادآور هست، یه تاکیدی داشتن بر این نکته. دوست عزیز دیگرمون جناب جهانگیر رضایی از قائمشهر با ما همراه هستن، نوشتن الکل به شدت اعتیادآور هست و برای تمام ارگان‌ها از جمله برای مغز، قلب، کبد، چشم و سایر ارگان‌ها مضر هست و اثرات اون رو داره. دوست عزیز دیگرمون آقای خانم امینی از یزد با ما همراه هستند، این دوست عزیز هم گفتن که این باور نادرستی هست و الکل اثرات زیان‌آوری بر روی بدن داره. خب خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، یکی از دوستان گفتن که اگر میشه در مورد اون بخشی از آقای عبدالرحیمی این پیامک رو برای ما ارسال کردن، اون بخشی از اثرات الکل که باعث بروز ناهنجاری های اخلاقی میشه، اون بخشی که اون بخشی فرمودید در مورد این فرد مهار گسیخته میشه، بخش مهاری مغز اون عمل کرده خودش رو نداره، خواستم بیشتر توضیح بدید که یه مقداری مفهوم تر باشه و زوایای مختلفش روشن بشه.
در واقع سوال ایشون منو یاد جمله از فروید انداخت، زیگموند فروید، که میگفت سوپر ایگو در الکل حل میشود. سوپر ایگو اون بخشیه که ایشون اون موقع به عنوان وجدان میشناخت، یعنی میگفتش که اون قسمتی از روان انسانه که باعث میشه فرد بیاد امیالش رو کنترل کنه و کارش در واقع مجازات کردن فرده وقتی که کارهای نادرست انجام میده. در واقع حالا مدل طبی تر و مدل در واقع مغزی ترش در اومده که فروید راجع به چی صحبت میکرده. من در قسمت قبلی برنامه به این نکته حالا اشاره کردم. الکل میاد در واقع کاری میکنه که فرد مهارهاش رو برای رفتارها از دست میده. و وقتی مهارهاش رو برای رفتارها از دست میده، رفتارهایی رو قرار بود مهار بکنه این فرد که این رفتارها خوشایند نیستن، این رفتارها در واقع باعث مشکلاتی برای خودش میشن. و وقتی این رفتارها دیگه مهار نمیشن، آسیب‌های به فرد میرسه. و در واقع یکی از این آسیب‌ها که به فرد یا اجتماع میرسه رفتارهای مجرمانه است، رفتارهای خطرناکه، رفتارهای آسیب‌رسان جدی و خیلی کلانه. نه افرادی که الکل مصرف میکنند بسیار محتمل‌تره که این کار رو در زمان مسمومیت با الکل انجام بدن.
بله.
اما نکته اصلی که نگه داشتم آخر جلسه و در واقع بخشی از همونیه که در مورد باوره، حالا اول جلسه
اون در بخش پاسخ طلایی پاسخ خواهیم دادن آقای دکتر.
حالا یعنی راجع به صحبت می‌کنم.
بله اگر اجازه بدید در بخش پاسخ طلایی صحبت کنیم. من پرسش دیگه‌ای از شنونده از 09121146 مطرح بکنم. گفتن اثرات الکل بر روی خواب چگونه هست؟
الکل یک ماده خواب‌آوره.
بله.
یعنی الکل وقتی وارد مغز میشه به شدت القاء خواب رو یا شروع خواب رو تسهیل می‌کنه. یعنی باعث میشه که فرد راحت بخوابه. زود به خواب بره. اما یکی از اثرات اصلی که الکل بر روی مغز و بر روی بخشی از مغز که در واقع عمل کردش خوابوندن و بیدار شدن و تداوم خواب داره اینه که شما میدونید خواب یک فرایند ثابت نیست. یعنی خواب مراحل مختلف داره، در واقع عمقهای مختلف داره. مثلا فرد اول خواب که به خواب میره، شما عمر اگه بیدارش کنی نمیگه داشتم خواب میدیدم. افراد اول شب خواب نمیبینن، اما دم صبح وقتی آدم ها از خواب بیدار میشن در حال خواب دیدن عموما بیدار میشن. یعنی نشون میده که خواب ها کیفیت مختلفی دارن و شرایط و مراحل مختلفی دارن. خواب مرحله 1 داره، 2 داره، 3 داره، 4 داره که مرحله 3 و 4 خواب عمیق نامیده میشن. و بعد از اون یک فاز رم داریم که درش حالا عضلات فلج میشن و چشما حرکت میکنن که کاری باش نداریم. اون خواب عمیق خواب اصلی که در واقع خستگی فرد درش برطرف میشه و مغز ریفرش میشه، مغز در واقع دوباره میتونه فعالیتاشو استراحت کنه، فعالیتاش از پیش
بره.
الکل به شدت فاز عمیق و مرحله عمیق خواب رو از بین میبره. یعنی فرد با اینکه به راحتی به خواب میره، اما از اونجایی که خواب عمیقی تجربه نمیکنه، اولا وقتی فردا صبح از خواب بیدار میشه اون احساس نشاطه ناشی از خواب رو نداره.
بله.
و ثانیاً باعث میشه که وقتی فرد به خواب رفت چون خواب عمیق رو تجربه نمیکنه زودتر از خواب بیدار شه. یعنی بله. افراد وقتی الکل مصرف میکنن مثلا اگه خواب طبیعی 8 ساعت باشه ممکنه بعد از 6 ساعت از خواب بیدار شن و احساس کنن که دیگه نیازی به خواب ندارن. در واقع این دو عارضه اصلی که در اثر مصرف کوتاه مدت الکل حتی یک بارش هم اتفاق میفته در فرد، یعنی فردی که دفعه اول الکل مصرف میکنه همون شب میره تو رخت خواب میره چقدر راحت خوابیدم، اما صبح بیدار میشه میگه با این که من خوابیدم حالم خوب نیست و صبح هم زودتر از خواب بیدار میشه. اما یه اثر خطرناک از الکل وجود داره. اون اثر خطرناک اینه که از اونجایی که الکل به شدت مرکز شروع خواب رو تحریک میکنه، مرکز شروع خواب وقتی که دفعات مصرف الکل افزایش پیدا میکنه در واقع اختیار خودش رو واگذار میکنه مصرف الکل و در واقع برای شروع خواب دیگه تلاشی نمیکنه و بر اساس در واقع محرک های بیرونی خواب رو شروع نمیکنه. مثلا فرض کنیم اتاق ساکت، اتاق تاریک، زمان در واقع خوابیدن ما محرک هایی هستن که باعث میشن ما خوابمون شروع بشه.
بله.
و خستگی. وقتی اون قسمت از مغز در واقع این کار رو به درستی انجام نده، نتیجهش این خواهد بود که فرد بعد از مدتی که الکل مصرف کرد دیگه استارت خواب یا شروع خواب رو نمیتونه بزنه و در نتیجه همیشه باید از الکل مصرف کنه تا بتونه بخوابه و بعد از مدتی الکل هم دیگه اون اثر رو نداره. در واقع اون سیستمی که خواب رو شروع میکنه عملکردش رو از دست میده. در نتیجه افراد بعد از مدتی مهمترین شکایت آدم‌هایی که الکل رو ترک می‌کنن هم همینه. یعنی میگن ما الان یه ماه دو ماه الکل رو ترک کردیم همه چیمون بهتر شده، اما این خوابمون درست نمیشه.
بله.
و دلیلش اینه که الکل چیکار می‌کرده؟ اون سیستم شروع کننده خواب رو تضعیف کرده یا عملکردش رو دچار اختلال کرده.
بله. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. و اما باوری که در برنامه امروز مجله پزشکی طرح شده، مصرف الکل اعتیادآور نیست یا اعتیادآور کمی هست و بخشی که در مورد اون پاسخ میدیم.
پاسخ طلایی.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خب آقای دکتر فرهودی، در فرصت باقی مانده من میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنیم که الکل چقدر اعتیادآور هست.
ببین، مهمترین عارضه مغزی که الکل داره به نظر من، و البته به نظر من شواهد و اعداد و ارقام در واقع پژوهش‌ها دارن نشون میدن،
بله،
اینی که الکل میتونه همچنان که لذت زاست، یعنی فرد مصرف میکنه تا لذت ببره، فرد مصرف میکنه تا برای مدت کوتاهی غمش رو فراموش کنه، این لذت خودش به شدت آسیب زاست برای مغز. یعنی چی؟ یعنی لذت مصنوعی که ما به فرد وارد میکنیم این قابلیت رو داره که بخشی از مغز رو که خیلی هم نزدیک به اون بخشی از مغز که در واقع ایجاد افسردگی و اضطراب میکرد، این بخش مغز رو در واقع اصلا به کلی اختیارش رو در دست بگیره و انگار اون رو از مدار خارج کنه. وقتی اون بخش از مغز از مدار خارج میشه، یعنی به یک ماده لذت بخشی مثل الکل دسترسی پیدا میکنه، میاد وارد فرایند وابستگی و اعتیاد میشه. مثلا افرادی که الکل به الکل وابستگی دارن، خب بله، در اثر قطعش ممکنه تشنج‌های ناگهانی و خطرناک بکنن، بیخواب بشن، اضطراب پیدا کنن، لرزش دست پیدا کنن، اختلالات تنفسی، اختلالات قلبی و همه اینها. خب اما اینها زود گذرن، میگذرن، ظرف 1-2-3 هفته بهتر میشن. منظور ما از وابستگی بیماری مغزیه که اتفاق میفته به اسم اعتیاد و ادامه پیدا میکنه. جالبه که بدونید اعتیاد به الکل وقتی اتفاق میفته یکی از شدیدترین انواع اعتیاده. یعنی افراد وقتی که به اون مرحله اعتیاد و به اون مرحله وابستگی میرسن، عوارض و علائم رو تجربه میکنن که در واقع این افرادیه که به هروئین تزریق میکنن، شیشه مصرف میکنن و به هر ماده دیگه وابستگی دارن و در بسیاری از مواقع از اینها هم شدیدتره. البته باید بگیم وابستگی به الکل هر چند جرقش از اولین مصرف زده میشه،
بله،
یعنی اولین باری هم که فرد مصرف میکنه جرقه وابستگی رو زده، عین همه مواد دیگه، اما ممکنه نسبت به بعضی از مواد دیگه دیرتر اتفاق بیفته. اما وقتی اتفاق میفته خیلی شدیده و خیلی خیلی آسیب رسانه. این علاوه بر اینه که عوارض جسمی که الکل داره از عموم مواد دیگه خیلی بیشتره و اکثر افراد در اثر مصرف، افرادی که اعتیاد به الکل دارن، به خاطر تجربه عوارض جسمی و کبدی الکل یا لوزون معده الکل در واقع دچار بیماری‌های شدید و مرگ میشن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر فرهودیان. بحث الکل و ارتباطمون با بیماری ها و اختلالات روانپزشکی رو صحبت کردیم با حضور آقای دکتر علی فرهودیان، روانپزشک و رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی مواد دانشگاه علوم بهزیستی و تمامبخشی. آقای دکتر فرهودیان، بابت حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم. ما بحث الکل و اختلالات روانپزشکی، به خصوص اون بخشی که حالا مربوط به اعتیاد الکل هست، رو در برنامه‌های آتی انشاءالله تپی خواهیم گرفت. همراه ما باشید با سلسله برنامه‌هایی که در رابطه با الکل و اثرات سوء اون بر روی بدن داریم هفته به هفته دنبال می‌کنیم. تا روزی دیگر و مجله پزشکی دیگر، خدا نگهدار.
سلامت، ما که اسم ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. شاید باورش برای شما سخت باشد، اما زندگی امروزه ما گاهی فقط به یک تماس تلفنی و شاید اطلاعاتی که روی گوشی خود ذخیره کرده ایم گره خورده باشد، به ویژه در شرایط بحرانی مثل زلزله یا جنگ و بمباران هوایی. همه ی ما عادت کرده ایم که همیشه گوشی های تلفن همراه را کنار خود قرار دهیم. اما اگر یک روز بحرانی از راه برسد و درست در همان موقع گوشی ما خاموش باشد، چه اتفاقی می افتد؟ زلزله، حمله هوایی یا حتی قطع برق طولانی. امروز در ثانیه های طلایی درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. اگر گوشی تلفن همراه ما شارژ نداشته باشد چه باید بکنیم؟ حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید به این دو پرسش فکر کنید. اگر تلفن همراه در لحظه بحرانی خاموش باشد چه واکنشی باید نشان بدهیم؟ چه جایگزین هایی برای ارتباط گرفتن یا دریافت کمک وجود دارد؟ پاسخ چند نفر از هموطنان را بشنویم.
شارژ اضطراری میگیریم و از حال خودمون بقیه خبر میدیم. اگر هم شارژ باتریش در حال اتمام بود، میذاریم رو حالت بهینه باتری و یا نور صفحه گوشی رو کم میکنیم تا شارژش برامون بمونه.
بعضی از برنامه هامون رو غیر فعال
میکنیم.
میتونیم به اماکن عمومی مثل مساجد یا بیمارستان ها بریم که اونجا شارژر داره، و یا از تلفن های ثابت میتونیم استفاده کنیم. و در شرایط جنگی و اضطراری اون کیف اضطراری که تهیه میکنیم حتما شارژرش با خودمون همراه داشته باشیم یا پاور بانک استفاده کنیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره. گاهی فقط چند ثانیه کافیه تا همه چیز تغییر بکنه. آرامش، امنیت و اون چه فکر میکردیم همیشه هست. در چنین لحظاتی چیزی مهمتر از آمادگی وجود نداره. نه شانس، نه قدرت، بلکه دونستن این که چه باید کرد و چگونه باید فکر کرد. در این برنامه ما از شرایط بحرانی میگیم، نه برای ترسیدن بلکه برای آموختن، برای اینکه وقتی لحظه تصمیم گیری فرا برسه ما آماده، آرام و آگاه باشیم. با ما همراه باشید. و اما موضوع امروز، وقتی گوشی خاموش میشه در دل بحران بی ارتباط، بدون گوشی واقعا چه کار باید بکنیم؟ شاید فکر بکنید بدترین اتفاق در یک بحران فقط آژیرها، صدای انفجار یا قطع برقه، اما برای بسیاری از ما یک ترس دیگه هم وجود داره، وقتی گوشی تلفن همراهمون خاموش میشه. در این برنامه میخوایم با هم مرور بکنیم اگر در یک وضعیت بحرانی مثل بمباران، زلزله یا تخلیه اضطراری گوشی همراهمون شارژ نداشت یا خاموش شد چه کارهایی باید انجام بدیم و اصلا چطور باید از قبل فکرش رو بکنیم. اول، پیشگیری از بحران خاموشی گوشی. پیش از بحران این چند نکته رو جدی بگیریم. همیشه گوشی رو نیمه شب روی حالت پرواز بگذارید تا شارژ حفظ بشه. نور صفحه رو کم بکنید و از برنامه‌های پرمصرف خارج بشید. پاور بانک با شارژ کامل یکی از واجب‌ترین ابزارهای داخل کیف نجات هست. و اگر برق هست و احساس خطر می‌کنید، هر فرصت کوچکی رو برای شارژ استفاده بکنید. اگر گوشی خاموش شد چه کنیم؟ 1. از افراد مطمئن کمک بگیرید. در وهله‌های پناهگیری از کسانی که گوشی دارن بخواین در مواقع لازم تماس بگیرن یا پیام بدن. اطلاعات مهم خانوادتون رو حفظ باشید. شماره تلفن، کد ملی، آدرس. 2. به مکان‌های اعلام شده مراجعه بکنید. در بسیاری از شرایط مراکز امدادی یا مکان‌های عمومی مثل مدارس یا مساجد به عنوان نقاط اطلاع رسانی بحران فعال میشن. اونجا اخبار پخش میشه یا امکان تماس اضطراری فراهم میشه. 3. نقشه کاغذی و اطلاعات نوشته شده همراه داشته باشید. اگر مسیر رو گم کردید یا نیاز به مراجعه به یک محل خاص دارید، نقشه‌های کاغذی و آدرس‌های یادداشت شده در کیف نجات میتونه شما رو از وابستگی به گوشی همراه نجات بده. 4، در محل بمونید تا نیروهای امداد برسند. گاهی بهترین راه حرکت نکردنه. اگر نمیتونید ارتباط بگیرید و محل نسبتاً امنه، بمونید. شاید امدادگران یا خانواده شما اونجا رو به عنوان محل قرار در نظر گرفته باشند. و اما نبایدها. تلاش برای حرکت در شب یا در مسیرهای ناآشنا بدون ارتباط میتونه شما رو گم یا در معرض خطر قرار بده. هر کسی رو برای کمک انتخاب نکنید. در بحران امنیت روانی و فیزیکی اهمیت بالایی داره. و در پایان یک جمله ساده اما مهم: زندگی ما به باتری وابسته نیست، به آمادگی وابسته است. تا برنامه بعد، با آمادگی بیشتر، وابستگی کمتر و آرامش عمیق‌تر همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. داستان برمیگرده به چند سال پیش، وقتی برای کمک به یکی از مناطق زلزله زده اعزام شده بودیم. هوای غبارآلود، صدای گریه، صدای بیسیم‌ها همه جا پخش بود. اما بین همه ی اون صداها یه صدا بود که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. دختر نوجوانی کنار یه دیوار ترک خورده نشسته بود. تمام موهاش خاکی شده بود. نگاهش بهت زده بود. با صدای گرفته ای گفت: گوشی همراه هم خاموش شده. نمیدونم پدر و مادرم زندن یا نه. فقط میخوام صدای کسی رو بشنوم. همکارم سریع پاوربانکشو در آورد و به گوشی اون دختر وصل کرد. لحظه ای که تماس گرفت گوشی زنگ خورد. صدا از اون طرف گفت: دخترم. همین یه کلمه کافی بود. دختر داشت اشک میریخ، اما انگار همه اون ترس و استراب با همون یه تماس از تنش بیرون ریخت. اون تماس فقط یه تماس تلفنی ساده نبود، واقعا دختر رو زنده کرد. از اون روز تصمیم گرفتم که توی کوله پشتیم همیشه یه پاوربانک داشته باشم. برای لحظه‌هایی که ممکن است ارتباط ما با اطرافیانمان قطع شود، برای لحظه‌هایی که ممکن است به هر دلیلی ارتباط تلفنی یا اینترنتی ما دچار اختلال شود، به دلیل بحران، به دلیل جنگ یا در هر شرایط بحرانی دیگر، نه با ترس، بلکه با تدبیر باید رفتار کنیم. گاهی همراه داشتن باتری شارژ گوشی تلفن یا دانستن شماره‌های اضطراری می‌تواند حلقه اتصال ما با زندگی باشد. قدر ثانیه‌های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.